و برای شما شد. چند پیام بازرگانی بشنویم و بعد از اون همراه شما خواهیم بود با برنامه گزینه یک.
همی گرفتی شامو نذاشتی با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازمو تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطافو ببین، سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
گزینه یک.
به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. کامیاب جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
به نام خدا، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما توکلی بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
الهی آمین. بریم سراغ سوالای بچه ها.
در خدمت.
یک عزیزی گفته من با این که توی مدرسه شرایط خوبی دارم تو آزمون نتیجه نمیگیرم. این سوال مشترک خیلی از بچه هاست.
خب ببینید، من همیشه گفتم دنیای کنکور با دنیای مدرسه متفاوته و دانش آموزی که نتونه این تفاوت رو درک بکنه قطعا به مشکل میخوره. من با یک مثال سعی میکنم بچه ها رو آگاه بکنم از این قضیه. ببینید، ما فرض رو بریم میذاریم که یه امتحانی داریم در مدرسه و مثلا امتحان ریاضیه. به من 10 تا سوال داده شده، 2 ساعت زمان. یعنی چی؟ یعنی برای هر سوال تقریبا 10-12 دقیقه زمان دارم. حالا اگر نصف راه حل رو برم، خب نصف نمره رو هم میگیرم و همچنین سوال از یک مبحث مشخصیه به فرض از تابع. حالا ما اینو بیاییم بذاریم بغل یه تست در کنکور سراسری، من چقدر زمان دارم؟ تقریبا یه چیزی حدود 70 ثانیه. یعنی 12 دقیقه من 10 دقیقه من شد حدود 1 دقیقه. اگر نصفش رو برم خب هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون فقط جواب آخر مهمه و از اون طرفم سوال صرفا از یک مفهوم مشخص نیست. ما خیلی از مواقع میبینیم سوالی در کنکور طراحی میشه دقیقاً که هر 3 سال رو اومده با هم ترکیب کرده. یعنی تو اگه بخوای سوال رو حل بکنی باید رو هر 3 سال اشراف داشته باشی. خب به این خاطره که من میگم
بدونی سرعت رو بدونی، نمیدونم
دقیقاً مثلا شما میخوای یه سوال مشتق رو حل بکنی، نیازمند این هستش که تابو و مثلثات و نمیدونم دنباله ها و همه اینها رو بلد باشی که بتونی از پس اون سوال بر بیای. به این خاطره که میگم دنیاشو متفاوته. من مثال میگم، محمد محمدی دانش آموز بود که معدلش 20 بود، دقیقاً با همین اعتماد به نفس میره در کنکور که قراره من نتیجه بگیرم. میره تو کنکور سال اولش میشه 19000، اما در سال دوم میفهمه که تلاش به تنهایی کافی نیست. یاد گرفت که چجوری باید بخونه، چجوری تست بزنه، چجوری خلاصه نویسی بکنه، مرورها باید چجوری انجام بشه و اینها بود که کمکش کرد در سال دوم به لطف خدا و تلاش خودش تونستیم بهش کمک بکنیم که رتبه 41 کنکور بشه و دانشگاه تهران قبول بشه. پس میخوام بگم که صرف این که من در مدرسه نتیجه میگیرم کافی نیست، برای کنکور باید به یک سبک و سیاق دیگری درس خون.
بسیار خوب. آقا من ایمان آوردم به این طرح‌های سوالای کنکور. به نظرم شماها انرژیتون حیفه، یه ذره تلاش بکنید میتونید برای آزمون ورودی ناسا هم شما سوال طرح کنید با این وضعی که سوال طرح. چرا اینقدر سخت میگیرید بچهای مردم؟ گناه دارن آخه. نه مزاح میکنم، کارتونه دیگه، کارتون رو درست انجام میدید. خیلی خوب، خواهش میکنم اگر میخواهید که با کامیاب کیا دربنسری و تیم همراهش ارتباط برقرار کنید، کامیاب خودت بگو چه شماره یا به چه سامانه پیامکی بپرسید.
عدد هفت رو باید ارسال بکنم به 1571 و اون پل ارتباطی هستش که بچه ها میتونن از این طریق پیامک بدن. 10 نفر نخست رو من خودم شخصا باشون صحبت میکنم. ما بقیه عزیزان هم نگران نباشن، میتونن با رتبه های برتر کنکور، عزیزان که سالها کارشون این بوده، ارتباط بگیرن و تحت نظارت خود بنده کارشون رو جلو ببرن.
درود بر شما. بچه ها عدد 7 رو پیامک کنید به 1571. اینجا گزینه یک که همچنان ادامه داره.
گزینه گزینه 1. یک راه خوب برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتما توصیه کنید. گزینه 1.
خیلی خوب، بریم سراغ سوالات دیگره بچه‌ها. یه سوالی بود اینجا. آها، خانم نسترن گفته من موقع درس خوندن خیلی حواسم پرت میشه، نمیدونم چیکار کنم. آقا بگو نسترن خانم چه کنه؟
خب ببینید، اینکه حواس پرتی موقع مطالعه ایجاد میشه، خب دلیل اصلیش تمرکز پایینه. اینکه ما بخوایم تمرکز رو افزایش بدیم نیاز به زمان داره، نیاز به راهکارهای تخصصی داره که خیلی در زمان این برنامه واقعا نمی گنجه. اما اگر بخوام یه سری راهکارها و تکنیک‌ها رو بگم که میتونه راهگشا باشه، خب بهتره که بچه‌ها اینا رو هم یادداشت بکنن. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر موقع مطالعه افکار مزاحم داره سراغت میاد، حتما سعی کن اون فکر رو روی کاغذ بنویسی، بخونیش و بذاریش کنار. چرا؟ چون این کار باعث میشه مغز احساسش این باشه که قراره بعداً به این موضوع فکر کنم و همین باعث میشه یه مقدار آروم بگیره، بذاره ما کارمون رو انجام بدیم. نکته دوم، توصیه‌م این هستش که واحدهای مطالعه‌تون رو تعدادش رو زیاد بکنید، زمانش رو کم. یعنی چی؟ یعنی به جای که بیا یه واحد یک ساعت و نیمه بخونی، اگر میبینی تمرکزت پایینه، بیا نیم ساعت بخون، 5 دقیقه استراحت کن، دوباره نیم ساعت، 5 دقیقه استراحت و دوباره نیم ساعت، منتها این بار 15 دقیقه حالا استراحت کن، که خود این قضیه باعث میشه تمرکزت خیلی بالاتر بره. نکته بعدی، وقتی داری درس میخونی، رو میز مطالعه نشستی، پشت میز مطالعه نشستی، خواهشاً فعالیت غیر درسی انجام نده، حتی خوابیدن. یعنی سرتو نذار روی میز بگیر بخواب. چرا؟ چون اینجا مغز احساس میکنه که پس این محیطی هستش که من میتونم بخوابم و همین باعث میشه موقع درس خوندن دائما خوابت بگیره. و نکته آخر، این تلفن همراهتون رو حتی شده بیرون اتاق مطالعهتون بذارید. چرا؟ به این خاطر که به ازای هر پیامی که میاد پرش ذهنی اتفاق میفته و مجدداً بخوای اون تمرکز رو به حالت قبلی برگردونی حداقل 20 دقیقه طول میکشه. پس چه بهتر که کلاً اون تلفن همراه رو بذاری بیرون و تو واحدهای استراحتت بری و بررسی بکنی و چک بکنی و ببینی پیامی بوده یا نه.
اگر بچه‌ها به این نکات توجه کنن پرت کنه دیگه.
آره، اینم باز میتونه تمرکز رو از بین ببره، ولی اگر به همین نکاتی که گفتم بچه‌ها توجه بکنن خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. مثل بهار تغییرزاده که خیلی پرش ذهنی داشت و با همین نکات تونستیم بهش کمک بکنیم درس خوندنش رو بتونه پیش ببره و در نهایت نتیجه خوبی رام کسب کرد، سر رقمی کنکور انسانی شد و تونست مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی تهران قبول بشه.
آفرین آفرین نسترن خانم، امیدوارم که توصیه‌های کامیاب رو شنیده باشی و بهش عمل کنی. کامیاب کیا در بنسری. بچه‌ها عدد 7 رو پیامک کنید به 1571. یه بار دیگه تکرار کنم، عدد 7 به سامانه پیامکی 1571. رفقا دیگه خودشون با شما هماهنگ میشن و هر کاری دستشون بر بیاد انجام میدن تا شماها بر استرس ها و هیجانات و مشکلاتتون انشاءالله فائق بیاید. برنامه گزینه 1 یه چند دقیقه دیگه ای فرصت داره، ترکش نکنید.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام 558 کیلوهرتز.
خیلی خوب، بده سوالا نکنم. حمید رضا نصرالله‌پور گفته من امسال میخوام برم دهم، از الان شرکت کنم، از الان شروع کنم یا اینکه بذارم سال بعد شروع کنم؟
خب ببینید، اگر این دانش آموز هدفش اینه که رتبه برتر کنکور بشه، من توصیه اکیدم این هستش که از همین سال دهان کارش رو آغاز بکنه. چرا؟ به این خاطر که اگر ما یه نگاهی هم به رتبه های برتر کنکور بندازیم، می‌بینیم که غالب اینها از سالهای پای کارشون آغاز کردن. چرا؟ به این خاطر که سال دهم 33% کنکور، 11 33% و 12 33%. یعنی هیچ گونه تفاوتی بین این سه سال وجود نداره، چه بسا در کنکور دی ماه 1401 ما دیدیم که در درس شیمی 42 2% سوال از سال دهم بود چه بسا. یعنی چی؟ یعنی اینکه نشون میده عزیز من اگر میخوای در کنکورت نتیجه بگیری، هر چقدر اینو بخوای موکول بکنی به سال 12، کار سخت‌تر میشه، استرس و استراب تو بیشتر و این تاثیر میذاره رو درس خوندن. پس چه بهتر که از همون دهم شروع کنی که بتونی با یه حال خوب، با یه حس خوب درست رو بخونی، تفریحت رو بکنی، در نهایت هم نتیجه بگیری، مثل علیرضا یوسفن که میره سال دهم کارش رو آغاز میکنه. دانش آموزی بسیار پرتلاش بود و تونستیم کمکش بکنیم، در کنار اینکه هم به ورزشش رسید هم به موسیقی، در نهایت رتبه 25 کنکور تجربی شد و تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. پس من قطعا توصیه‌ام این هستش که از همین سال دهم کارش رو آغاز بکنید.
شل نیاید بچه‌ها، شل نیاید، اصلا ماجرا شوخی نداره. همتتون رو زیاد کنید، تلاش کنید که بتونید انشاءالله دو سه سال دیگه با طیب خاطر برید رشته‌ای که دوست دارید و تو بهترین دانشگاه مملکت درسشو بخونید و واسه مملکتتون مفید واقع بشید. عدد 7 رو فقط بفرستید به 105071، 7 پیامک شبد به 105071. 10 نفر اول رو خود کامیاب کیا در منصری باشون ارتباط برقرار میکنه و باشون صحبت میکنه و کارشون رو پیش میبره، بقیه هم که دیگه مشاورین و دیگر رفقا. فرصت تمام شد. امیدوارم که وقتی دارید درس میخونید هم زمان با همین سرعت بگذره، خسته نشید و پر انرژی به کارتون ادامه بدید. کامیو کاری نداری با بچه‌ها؟
نه، ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خیلی مخلصیم. رفقا مواظب خودتون باشید، ارادت داریم شب و روز شما دلچسب و به یاد ماندنی. خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اوقاتتون بخیر دوستان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران. در ادامه برنامه‌های این شبکه ازتون دعوت می‌کنیم که همراه باشید با ورزش ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا ایران. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، خانوم ها و آقایان، شب شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شنیدن اولین ورزش ایران از رادیو ایران، اولین ورزش ایران این هفته البته. متشکرم که همراه ما هستید. من ایمان عارضه هستم و دعوت میکنم تا حوالی ساعت 21:09 شب همراه ما باشید. توصیه همیشگی ما به شما شنوندگان محترم اینه که غیر از شنیدن خبرهای ورزشی، واجبه که خودمون هم خیلی اصولی و درست ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید.
به خاطر داشته باشید.
تناب زدن ورزش کم هزینه‌ایه که میشه اونو توی فضای کوچیک انجام داد. با تناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت حوازی تقویت میشه و شما آمادگی لازم رو برای فعالیت روزانه به دست میارید.
از لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا خبرها را آغاز می‌کنیم. شصت و هشتمین فینال تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا تا ساعتی دیگر از ساعت 22:30 دقیقه امشب، یعنی 10:30 شب به وقت تهران، در ورزشگاه المپیک آتاتورک در استانبول ترکیه همین بغل ما برگزار خواهد شد و تیم‌های فوتبال اینتر ایتالیا و منچستر سیتی انگلیس با قضاوت شیمون مارسینیای که لهستانی رو در روی هم قرار می‌گیرند. همطوری که خدمتتون عرض کردم، این 68مین فینال تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هست که این بار به میزبانی کشور ترکیه، شهر استانبول، ورزشگاه المپیک آتاتورک برگزار خواهد شد. بازی که امشب ساعت 10:30 شبه و به جرئت میشه گفت بهترین داور حال حاضر فوتبال دنیا، یعنی شیمون مارسینیا که لهستانی، که آخرین قضاوت مهمش دیدار فینال فرانسه آرژانتین در فینال رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر بوده، باز هم به این داور سپرده شده و این داور بناست که این مسابقه رو قضاوت بکنه و امیدواریم که بازی جذابی هم باشه. از آقای مارسینیا خدمتتون بگم که ایشون 42 ساله هستن، از سال 2009 از لیگ برتر فوتبال لهستان کار خودشون آغاز کردن، سال 2011 یعنی دو سال بعدش وارد فهرست داوران فیفا شدن و همطور که عرض کردم قبل از اینکه بخوایم اشاره کنیم به بازی امشب، مهمترین قضاوت تاریخ زندگی ورزشی ایشون قضاوت دیدار فینال فوتبال جام جهانی قطر بین آرژانتین و فرانسه بود که با قهرمانی آرژانتینی ها به پایان رسید. آخرین فینالی هم که در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار شد، فینالی بود که سال گذشته بود، تیم‌های رئال مادرید و لیورپول رو در روی هم قرار گرفتن، بازی که در ورزشگاه استاد فرانس برگزار شد. نهایتاً رئالیا موفق شدن با یک گل لیورپول رو ببرن و قهرمان این مسابقات بشن، رئالی که به دست منچستر سیتی از این مسابقات حذف شد، بعدم حذف شد، یعنی بعد باخت دو بازی رفت و برگشت مقابل سیتی قرار گرفت، فقط بازی برگشتش 4 گل از منچستر سیتی دریافت کرد. سال قبل چلسی و سیتی دیدار فینال رو برگزار کردن که چلسی موفق شد به عنوان قهرمانی مسابقات لقب بگیره و سال قبلترش هم بایر مونیخ در فینال 1-0 پاریس سن ژرمن رو شکست داد و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. اما آمار میگه پر افتخارترین تیم این مسابقات تیمی نیست جز رئال مادرید. اما تلاش میکنیم اگر ان شاءالله زمان باشه تا انتهای برنامه یه ارتباط تلفنی هم پیرامون فینال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا داشته باشیم. لیگ کنفرانس اروپا و لیگ اروپا برگزار شد و فقط باقی میمونه بازی امشب و در واقع بازی‌های لیگ در اروپا امشب بسته میشه پروندهش با این مسابقه، البته که بعدش میریم سراغ لیگ ملت‌ها، بازی‌هایی که دو سال داره برگزار میشه، بازی‌های جذاب و خیلی منظمی هم هست. اما بریم والیبال. هفته نخست فصل جدید لیگ ملت‌های والیبال برای ما یعنی ایران 7-10 دقیقه فردا صبح با حضور مقابل اسلوونی به پایان میرسه و ما 4 بازی خودمون رو در واقع فردا انجام خواهیم داد و تکمیل میشه و تمام میشه. این مسابقات رو خیلی بد شروع کردیم، کلا مدلمون اینطوریه، موتورمون دیر روشن میشه، وقتی روشن میشه خوب روشن میشه، یعنی ممکنه برزیل و ایتالیا اینا رو هم ببریم. بازی اول مقابل ژاپن رقیب سنتیمون بود در آسیا که در خود کشور ژاپن بازی میکردیم، در 3 دست متوالی با یک بازی ضعیف مقابل ژاپن 3-0 باختیم. در دیدار دوم بازی 2-0 برده مقابل لهستان رو 3-2 مغلوب شدیم و امروز هم موفق شدیم چینی‌ها رو 3-1 در با یک بازی فوق‌العاده خوب شکست. بدیم. بازی آخر ما هم در ناگویا ژاپن فردا 7 و 10 دقیقه صبح مقابل اسلوونی بعد چمدونا بسته میشه. از ژاپن تقریبا یک سوم کره زمین رو باید دور بزنن بچه‌ها و هواپیما برن به روتردام هلند اونجا بازی کنن و هفته سوم هم ان شاء الله میریم در آمریکا بازی خودمون رو برگزار میکنیم. 20 و 19 دقیقه است. همچنان ورزش ایران رو میشنوید.
من داورزنی هستم. پیشنهاد میکنم ورزش ایران رو از رادیو ایران بشنوید.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف من
دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشون من اصلا دیگه به سطوح اومدیم.
یه شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ظاهر ورزش کشور
میکنید. شما زور میکنید رو مسائل حاشیه‌ای؟ سوال دیگه‌ای غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
میخوای بشه؟ خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره. 5 6 نفر به سابقه خوردن سیام.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
یکم زودتر میومدیم تو ساعت 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه بود، یعنی رونترین حالت ممکن ساعت برنامه ورزش ایران در اولین شب این هفته با بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمون، اولین لژیونر والیبال ایران، آقای دکتر بهنام محمودی میخوایم صحبت بکنیم که زمان حضورشون در تیم ملی و باشگاهی که بازی میکردن دقیقاً فیکس 2 متر بلندی قامتشون بود. هزار ماشاءالله. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت از سری جناب آرزه و همه شنوندگان عزیز. آرزه موفقیت و شاد این شب خوبی داشته
باشید. زنده باشید. متشکرم، سلامت باشین. آقای دکتر محمودی، ما طبق معمول بعد شروع کردیم مسابقات لیگ ملت‌ها رو مقابل رقیب سنتیمون. حالا غیر از اینکه 3-0 باختیم، 3-0 بدی هم باختیم، یعنی بازی پر اشتباه و پر از حوادث، حالا میتونم بگم تلخ برای ما و اتفاقات مثبت برای ژاپنیا. رفته رفته اوضاع بهتر شد. مقابل لهستان 2-0 جلو افتادیم، گرچه که بازی رو باختیم. مقابل چین هم که 3-1 بردیم. خیلی از کارشناسا پیش بینی میکردن این روند طبیعی بود برای بچه‌ها، اینکه ما بعد شروع بکنیم و کم کم بچه‌ها هماهنگ‌تر بشن و بازی بهتری ارائه بدن.
خب شما زدن خوب زنده هست نباشه، خود قوت بازیکن تیم ملیمون و بازیکن فنی. امیدوار هستم که بقیه راستی فردا با استرونی بازی دارن و بله. در هفته دوم و سوم ان‌شاءالله موفق بشن. و من فکر میکنم مثلا یه مصاحبه‌ای داشتم قطعه به یقین بازیکن تیم ملی ما خب یه تجربه چند ساله در لیگ ملت‌ها داریم که متأسفانه در همیشه همه رویدادهایی که در مسابقات جهانی نداریم، ما بازی اول دوم سوم هفته اول یه خورده با عدم هماهنگی رفت شروع میکنم. خیلی نیست اصلا آسیب شناسی این و خود مربی و کارشناسی ما هم چندی باید گفتن و یه راهکاری باید براش پیدا کنیم که یکی از راهکارهاش میشه بازی تدارکاتی.
بله.
یکی از راهکارهاش بحث تغییر نگرش بازی کنه ما در بحث بازی های هفته اولی بازی اول دوم و ادامه دادن لیگ برتر ما تا نزدیک مسابقات جهانی یا لیگ ملت‌هایی که همه سال برگزار میشه در خرداد ما. شما متاسفانه قبل از اواسط اصلا لیگمو تعطیل میکنیم و بازیکن تیم ملی و بازیکن والیبال ما تا قبل از اردوی آمادگی از 40 روز خب به تسلیت میان، شاید در تسلیت هم تمرین کنن ولی از والیبال به دور هستن و این آسیبی خب این خیلی خوب میشه. شاید ان شاءالله که یه راهکاری پیدا کنیم. ما چندین سال گفتیم که لیگ ما باید ادامه بدن تا بعد از خب متاسفانه یه مقدار لیگ سریع تموم میکنن. امیدوار هستم که این حرفای کارشناسی ما دوستان بشنون و یه تاثیر اثری براش
بدن. یعنی آقای محمودی میونه کلامتون رو اصلاح میکنه، منظور حضرت عالی اینه که میفهمید آزمون و خطا و هماهنگی بچه ها و قرارگیری در شرایط مسابقه با آغاز لیگ ملت ها نباشه، قبلش در بچه ها در واقع هماهنگ تر وارد مسابقات بشن.
بله میگم یکی از علتاش میشه این که با عدم بازی تدارکاتی زیاد یا مثلا بله. دور بودن از والیبال و یکی هم یه بحث جنگندگی و فرهنگ سازی ما هستش. ببین شما اگر از روز فیزیکی ژاپنی‌ها رو حساب کنیم خب طبیعتاً از فیزیکی از ما قدشون کوتاه‌تره.
بله.
و خب طبیعتاً تیم‌هایی که قدشون کوتاه‌تره خب یه امتیاز منفی دارن نسبت به بازیکن قد بلند و درست هر چقدر چالاکی داشته باشن، ولی ما در والیبال میگیم اول فیزیک مناسب و توپ اول هستش، ولی وقتی توپ به مرحله دوم سوم کشیده بشه خب ژاپنی‌ها چون چابکیشون بهتر از ماست و توپ بهتر می‌گیرن و جنگنده هستن. اصلا تو فرهنگشون مثلا یادتون باشه یه بازی با فوتبال ما داشتیم، همه بازیکن‌های ما فوتبالیستامون رفتن به سمت داور اعتراض کردن، اینا رفتن گل زدن به ما.
دقیقاً همینطوره و هم بازی رو سه هیچ هم باختیم. بله
این یه مقدار تو بحث فرهنگ سازی یا بحث جنگندگی بازیکن‌ها تو رده‌های پایه باید آموزش دیده بشه بازیکنامون، که این خب بحث جداگانه‌ای داره، بعد آسیب شناسی بشه. ولی یک دو تا علتی که من به ذهنم رسید این بودش. ولی من خیلی خوشبین هستم، ما بازیکن خوبی داریم. درسته ما بازیکن بیشتر از این هم میتونستیم بسازیم در سالهای گذشته، بازیکن با شرایط فیزیکی خوب، ولی مثلا من خیلی خوشحال هستم آقای ولیزاده، آقای خانزاده و دوست بازیکن بسیار خوبی که به تیم ملی اضافه شدن با 20 تا 21 سال سن، خب اینا نشان دهنده چشم انداز خوب ما هستش. ولی بیشتر از اینا میتونستیم به والیبال ما معرفی کنیم در سالهای گذشته. خب حالا اونم بازم باید آسیب شناسی بشه، چرا نتونستیم با این همه کانون ها، با این همه استانهای فعال، با این همه ظرفیت و ژنتیک خوب، چرا نتونستیم با افکمون؟ یه بحث دیگه. ولی من فکر میکنم بتوانیم بعد از این با حمایت خودمون و جامعه والیبال پیشکسوتا که بتونیم انشالله به بازیکن خوبمون کمک کنیم، چون خروجی والیبال ما تیم ملی بروسلان ما هستش.
بله.
و ابتدام والیبال ما سرش خیلی شلوغه در رده جوانان، نوجوانان، بروسلان سر ما خیلی شلوغه است. و ما دیگه مثل سالهای گذشته نمیتونیم بازی ها رو مثلا بگیم اهم و فل هم بکنیم، چون همه بازی ها اهمیت داره.
بله. در واسه
رنکینگ جهانی خیلی اهمیت داره. ما وظیفمون هستش که خب حمایت کنیم. من دو سه روز قبل اینکه تیم نظام بشه رفتم خدمت اردوی تیم ملی، در خدمت های عطایی، های اشرازی، های توریکیان و بازیکن دیگه بودم. خب خیلی رویه خوبی داشتن، حتی همونجا یه بحثی تبادل نظر با عطایی انجام شد که گفتم بالاخره ما تجربه و سابقه اینو داریم که اول مسابقات لیگ ملت‌های جهانی بعد شروع می‌کنه. و خب گفت من بهشون گفتم این ذهنیت رو باید از ذهن بازیکن به دور کنی که ژاپن تیم قویه. بله ژاپن تیم جنگنده است ولی راهکار داره، ما هم تیم خوبی هستیم.
بله
بازیکن تراز اول دنیا رو داریم و ژاپن الان تیم مخفی هستش که 5 6 بازیکن جنگنده و توپگیر داره، یعنی اوریج قدشون خیلی از مکوزاتره، ولی خب شرایطشون با ما فرق می‌کنه. اون یه مقدار توپگیرترن، جنگ‌زیر تسلیم میشن، ولی تیم بازیکن ما یه مقدار زود تسلیم شدن. ولی خب این طبیعی هم هستش و باید در شراخ کار کنیم. ولی من خیلی خوشبین هستم هم به هم برای بازی امروز، همینطور که من فکر میکنم چین باید سه یک شد. اما سه یک شد، بازی خوبی رای زندگی شما ست سوم و چهارمش رو به امتیاز خیلی پایین بردیم. بازی فردا هم قطعی به یقین اگه بازیکنامون امروز مثل همین امروز و یه دو ست اولی بازی با لهستان بازیکنان جنگنده، این نشان دهنده این هستش که ما خوب میتونیم بازی کنیم، یعنی ظرفیتی نداریم، باید جنگنده زاد بشیم. بعدی باید این به سمت هفته های دوم و سوم. من فکر میکنم به واسطه اینکه خیلی از یه سری از تیم ها با بازیکن جوان ترشون اومدن در هفته اول، های بازی در هفته دوم بازیکن هستشون میارن، مثل ایتالیا، مثل حالا تیم های کشور دیگه.
بله.
و شانس اینه داریم اقلا تو این تورنمنت ما نصف از این تیم هایی که باشون بازی میکنیم، یعنی از این حالا 4 تا بازی هفته اول بریم از 12 تا بازی حتی 6 7 از بازی ها رو
ببریم.
این ظرفیت رو داریم
ان شاء الله.
مثلا بازی فردا، بازی با چین، بازی با کوبا، بازی با آلمان، اینا رو میتونیم ما شکست بدیم. حتی بازی ایتالیا اگه بازیکن هستشون نره راحت‌تر میتونیم بازی کنیم.
من
مطمئن هستم که با حمایت جامعه والیبال، حمایت شما اعصاب رسانه میتونیم کمک کنیم، روحیه بدیم. حالا ان شاء الله که تیم خلطک افتاده میتونه ببره. خدا نکنه یه موضوعی هم اتفاقی هم پیش بیفته، یه ضعفی هم باشه، قطعا ما وظیفه‌مون هستش که به واسطه تیم ملی اون، به خاطر کشورمون، به خاطر فرهنگمون کمک کنیم، راهکار بدیم. حالا دوستان یه خواستن بشنون نخواستن، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم،
سلامت
کنیم و ان شاءالله که والیبال ما رو بره جلوتر بره. حالا اگه نواقصی هم هستش ان شاءالله بعد از تورنمنت و بعد از مسابقات هم آسیب شناسی کنیم، ما هم در خدمت خانواده بزرگ
ان شاء الله. آقای محمودی اشاره کرد به اینکه رفتید پیش کادر فنی و باشون صحبت کردید قبل مسابقات، به کادر ایرانی فعلی تیم ملی اعتماد بکنیم و در واقع باید بهشون زمان داده بشه.
ببینید من یه موضوع خدمت هستم، من خودم مقطعی که جزء کانده ریاست فدراسیون من برنامه هام این بودش که از مربی تیم ایرانی استفاده کنم.
بله.
خب ما 8-11 ساله از 7-15 مربی که در کنار آقای مثلا لوزانو، آقای ولاسکو، آقای گایز، آقای
کولاش بودن، بله، آقای کولاکوویچ بودن،
کولاکوویچ، آقای آلکینو، چند تا مربی جوونی که خودشون سابقه بازی کردن در تیم‌های مختلف باشگاهی و لیگ دارن، اینا اومدن و کنار تعلیم دارن، یه سری ویژگی‌های هم خودشون دارن که قطعی به یقین در کنار تجربه و علم به روزشون و تجربه خودشون مطمئن هستن که بیشتر میتونن. یکی از این افراد خب مرحوم حسین مدنی که خب از این دنیا رفت، خدا رحمت. ما اولی که بودش بهروز عطایی، آیه ارشادوست و بعد از نهای تون زمان آیه اکبری، آیه سریجزه، الا ماشالله آیه عقوبی،